اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان بین‌المللی حفاظت از کودکان Save the Children می گوید که 38,000 نفر که 50% آنها اطفالند در اثر باران و سیلاب های 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان منازل خود را ترک کردند. این سازمان می افزاید که در طول سال 2023 میلادی این شمار مردم آواره نشده بودند. بیشتر در ادامه این برنامه. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت را رد کرد. این وزارت می گوید برخی از سازمان ها با منظور جلب توجه کمک کنندگان اطلاعات نادرست منتشر می کنند که مستقیما به مردم افغانستان تاثیر گذار است. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت از سال 2020 میلادی به این سو تقریبا 8 میلیون افغان کشور خود را ترک گفته به کشورهای همجوار و اروپایی مهاجرت کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید که پس از این مالکان همه هتل ها و رستوران ها مکلف به پرداخت تنها 2% مالیات بر عایداتند. مولوی عبدالقاهر ادریس معاون عواید و گمرکات این وزارت گفت که از پمپ استیشن های گاز و نفت هم 0.3 افغانی مالیات ثابت در هر لیتر گرفته می شود، در حالی که این مالیه قبلا 0.6 افغانی بود. پالیسی طالبان در عقض مالیات در این اواخر سبب شکایت برخی از تاجران و کسبکاران اصناف مختلف شده است. رسانه های امریکایی از قبل منابع آگاه گزارش می دهند که کامیلا هریس معاون رئیس جمهور فعلی و نامزد دموکراتان برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده امروز سه شنبه تیم ویلز موالی ایالت منیسوتا را به حیث معاون خود برگزیده است. تیم والز به عنوان چهره سرشناس سیاست های پیشرفته و سخنران سری مناطق مرکزی امریکا شناخته می شود که می تواند توجه رای دهندگان سفید پوست و روستایی را به خود جلب کند. تیم ویلز 60 ساله، سرباز سابق گارد ملی اردوی امریکا و معلم سابق، در سال 2006 از یک ناحیه متمایل به حزب جمهوری خواه برای عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد و قبل از اینکه در سال 2018 میلادی به عنوان والی مینیسوتا انتخاب شود 12 سال در مجلس خدمت کرد. و وزارت خارجه تاجیکستان روز سه شنبه گفت که توافقی که به شهروندان تاجیک و ایرانی اجازه میداد تا اکثر 90 روز در سال بدون ویزا بین دو کشور سفر کنند، سر از روز شنبه آینده نافذ خواهد شد. قرار است طبق توافق اولین سفر محدود به 30 روز باشد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تغییرات اقلیم یکی از عوامل دیگر مهاجرت. Save the Children می گوید که تغییرات اقلیم دلیل برای ترک 40,000 افغان از خانه هایشان شده. یکی از بیجا شده ها.
سوخته می نمی جا. اشتگاه سوخته، خود مانم سوخته. ما می نمی کدام می رم آو از اونو یک کانکر اونو متر. خوش باشه که می تر خفا باشه ما آم نمی تبخش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که 600,000 زنان افغان در خطر کمبود مواد مقوی بوده. در تحولات بین‌المللی از انحلال پارلمان بنگلادش و زمینه سازی برای انتخابات در این کشور می شنوید. شکایت اهل عرفه از مالیات بر عایدات طالبان.
2% هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه در چند سال همیشه ما در ضرر هستیم.
اما طالبان میگویند که مالیات را به نصف کاهش دادند. مردم آسیب دیده غور در نتیجه سیلاب ها سرپناه ندارند. در این مورد هم گزارش داریم و در اخیر برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. سازمان حفاظت از کودکان Save the Children میگوید که در نیمه اول سال جاری نزدیک به 40,000 نفر که نیمی از آنها کودکانند به دلیل تغییرات اقلیم مجبور به ترک خانه های خود شدند. این سازمان در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده و گفته است که این تعداد بیشتر از آمار تمام سال گذشته می باشد. در این حال برخی از خانواده هایی که به دلیل حوادث طبیعی از خانه های خود بیجا شدند می گویند که آنها و کودکانشان با مشکلات شدید مواجه هستند و به شدت به کمک های اولیه ی بشر دوستانه نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذای WFP یک بار دیگر از کاهش کمک‌هایش در افغانستان خبر داده است. WFP روز دوشنبه 5 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود گفته که به دلیل کمبود بودجه امسال 600,000 زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. این سازمان افزوده که در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی
با معذرت در این مورد بعداً میشنویم. و حال گزارش سازمان حفاظت از کودکان را خدمتتان تقدیم میکنیم.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children در مورد وضعیت آسیب دیدگان حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی به شمول کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده میگوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 38,488 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند که نیم از آنها کودکان هستند. این سازمان افزوده که این رقم بیشتر از آمار تمام سال گذشته میلادی است. در سال 2023 تعداد افراد بیجا شده به دلیل بارندگی ها و سیلاب ها 37,076 تن بوده است. Save the Children میگوید که افغانستان یک از کشورهایی است که بیشترین تعداد کودکان آن به دلیل تغییرات اقلیمی بی خانمان شدند. در این گزارش آمده که در 6 ماه گذشته 25 ولایت افغانستان با سیلاب‌های ویرانگر، بارندگی‌های شدید، زلزله‌ها، افزایش گرمی، طوفان‌ها و خشکسالی شدید روبرو بوده است. در گزارش به نقل از ارشد ملک، رئیس صندوق نجات کودکان یا Save the Children در افغانستان آمده است که بحران اقلیمی موجب بحران بشری در افغانستان شده و مردم را از خانه هایشان آواره می کند. منابع آبی را تخریب می سازد و دسترسی کودکان به مکتب را دشوار می کند. به گفته او این وضعیت تاثیرات منفی زیاد بر زندگی کودکان داشته و نوزادان در افغانستان اکنون با خشکسالی به میزان 5.3 برابر بیشتر از 60 سال گذشته مواجه شدند. صندوق نجات کودکان Save the Children گزارش کرده که به دلیل بحران خشکسالی کندهار به عنوان آسیب پذیرترین ولایت در افغانستان شناخته شده است. در این گزارش به نقل سازمان ملل متحد آمده که در حالی که در دهه‌های اخیر بسیاری از مردم افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی‌ها از خانه‌های خود آواره شدند، از سال 2022 به این سو تغییرات اقلیمی باعث شده که تعداد زیادی از مردم در داخل کشور از مناطق خود بیجا شوند. از سوی دیگر خانواده‌های زیادی که در نتیجه بلای طبیعی آواره شدند از عدم سرپناه و مشکلات بشری زیاد رنج میبرند. ثوابگل یکی از باشندگان ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار که به تازگی از طوفان ها آسیب دیده به رادیو آزادی گفت:
طوفان دیوار بزرگ خانه ما را و سپس اتاق های ما را ویران کرد. در آن زمان اعضای خانواده ما در اتاق نشسته بودند و اکنون به دلیل صدای زیاد برای برخی از آنها مشکلات عصبی ایجاد شده است. کودکان ما خیلی ترسیدند. آب پاک نداریم. در قریه ما برای 300 خانه یک چای آب است که آن هم بسیار دور است. من 8 پسر و یک عروس و نواسه دارم.
عزت الله یک دیگر از باشندگان ولسوالی کوت این ولایت که در اواخر ماه گذشته در نتیجه سیلاب ها و طوفان ها 7 عضو خانواده اش را از دست داده میگوید که خانواده اش اکنون با مشکلات زیاد بی سرپناهی مواجه است.
این حادثه که در ولسوالی سرخرود رخ داده اکنون ما آن را به ولسوالی کوت منتقل کرده ایم. اما مشکل بزرگ آنها نداشتن سرپناه است و اکنون خانه و سرپناه ندارند.
از سوی دیگر بغلان نیز امسال شاهد سیلاب های شدیدی بوده است. روشن یکی از باشندگان این ولایت می گوید
یعنی می گرده سی به پولی به پیسه گشنه تشنه یعنی می گرده تو بری خیمه مستی تو بوره می زندگی تپال بالا ببین سوخته می نمی جا اشتگاه سوخته خود مالم سوخته ما می یعنی می کدام میره ما وزن و یک کانکر اونو متر خوش باشه که می تر خفا باشه ما آم نمی تبخشم.
این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن افغانستان به دلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی ششمین کشور آسیب پذیر در جهان است و به دلیل بحران‌های ناشی از آن قادر به رسیدگی به خسارات ناشی از آن نیست. این سازمان به نقل از سازمان ملل متحد اعلام کرده که در افغانستان از هر 7 افغان یک به طور درازمدت آواره می شود که این رقم درجه اول در جنوب آسیا و درجه دوم در جهان را دارد.
در این حال برنامه جهانی غذا WFP برنامه دیگری از سازمان ملل متحد یا اداره دیگری از سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. به گفته WFP در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برنامه جهانی غذا یا WFP یک بار دیگر از کاهش کمک‌هایش در افغانستان خبر داده است. WFP روز دوشنبه 5 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود گفته که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. این سازمان افزوده که در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. برنامه جهانی غذا گفته که به هدف پیشگیری و درمان سوء تغذیه از این زنان حمایت کرده است. در همین حال شماری از مادرانی که کودکان خردسال دارند از توقف توزیع مواد غذایی مقوی از سوی برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده میگویند به دلیل مؤثریت آن بر صحت اطفالشان خواستار افزایش این کمک ها هستند.
بسیار به طفلان ما مؤثر است دیگه بسیار به صحتشان هم مفید است.
نسرین مادر دو کودک است. او میگوید با دریافت مواد غذایی مقوی از کمک های WFP توانسته اطفالش را از سوی تغذیه نجات بدهد. نسرین به رادیو آزادی گفت
من از اینکه خودم یک زن بدون شغل در خانه هستم و از اینکه در پالوی موادی که در خانه به طفلای میتونم این مواد غذایی میتونم زیاد برشان مؤثر واقع میشه از اینکه این کمک ها دوچند شوه زیاد خوش میشیم از اینکه قطع شوه.
مینه باشنده ننگرهار و مادر سه کودک نیز گفت به دلیل نداشتن تغذیه درست توان شیردهی به کودکش را ندارد. او همچنان افسوده است.
دری مشروم نمیدی
سی طفل دارم. طفلم شیری خشک میخورد. شیر گرفته هم نمیتوانم. این قدر توان هم نداریم که شیر بگیریم برایش. گرسنه است. گریان میکند. بسیار سخت است. پول هم نیست که شیر بگیرم برایش که شیر میخواهد.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تا ماه اکتبر امسال قادر به توزیع مواد غذایی فقط به 1 میلیون تن خواهد بود. با این وجود برنامه جهانی غذا گفته بود بیش از 90% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و 12 میلیون تن از آنان برای زنده ماندن نیازمند دریافت کمک ها هستند. سازمان جهانی صحت نیز در گزارش ماه جون خود گفته که روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به اثر بیماری های دوران بارداری و ولادت جان می دهند که قابل پیشگیری است.
شما شنیدید که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به دلیل کمبود بودجه امسال 6000 زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. پیش از این سازمان حفاظت از کودکان Save the Children گزارش شنیدین که گفته در نیم اول سال جاری نزدیک به 40,000 نفر که نیم از آنها کودکانند به دلیل تغییرات اقلیم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ساعت قبل من با ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان صحبت داشتم. او از مشکلات این برنامه جهانی در افغانستان چنین گفت.
در مقایسه با نزدیک به 23 میلیون نفر که در گذشته دچار گرسنگی بودند، امنیت غذایی در افغانستان به دلیل کمک‌های بشردوستانه اکنون به طور حاشیه‌ای بهبود یافته است. اما یک بحران مالی شدید این دستاوردهای حساس را در معرض خطر قرار می‌دهد. بدون کمک‌های غذایی کافی امکان دارد سوی تغذیه افزایش یابد. اما تابستان امسال به دلیل کمبود بودجه 600 هزار خانم از این کمک‌ها محروم می‌شوند. پروگرام غذایی جهان در حال حاضر از منابع موجود خود برای کمک به نیازمندان کشور استفاده می‌کند، ولی به شکل عاجل برای 6 ماه آینده برای تمامی فعالیت‌های خود به بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که تا این دم ما را همراهی میکنید. محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش روز سه شنبه با منحل کردن پارلمان زمینه را برای انتخابات جدید مهیا ساخت تا جایگزین صدر اعظم حسین شیخ که به دنبال چندین هفته تظاهرات و نارامی ها از کشور فرار کرد انتخاب شود. سرک های داکه امروز روز سه شنبه آرامتر به نظر می رسید. سلطان محمد سرور با استناد گزارش های خبررسانی غربی با جزئیات بیشتر.
بعد از اینکه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیع از کشور فرار کرد و اردو زمام امور را در دست گرفت، لوید رستیز بنگلادش قرار است امروز با رهبران محصلین معترض گفتگو کند. شیخ حسینه 76 ساله از سال 2009 در قدرت بود، اما به تقلب در انتخابات اخیر متهم شد و میلیون ها نفر برای برکنار ساختن وی به سرک ها برآمدند. لوید رستیز جنرال واقع‌الزمان بعد از ظهر روز دوشنبه از طریق تلویزیون دولتی اعلان کرد که شیخ حسینه استعفا کرد و اردو یک حکومت موقت تشکیل می‌دهد. رهبران محصلین معترض در آستانه ملاقات با لوید رستیز روز سه‌شنبه گفتند که آنها می‌خواهند که محمد یونس 84 ساله برنده جایزه نوبل و اقتصاددان سرشناس قرضه‌های کوچک حکومت موقت را رهبری کند. ناهید اسلام رهبر اصلی محصلان گروه ضد تبعیض در یک پیام ویدیو چنین گفت:
ما تصمیم گرفتیم که حکومت موقت تشکیل شود که در آن چهره سرشناس بین المللی برنده جایزه نوبل دکتر محمد یونس که به گونه وسیع قابل پذیرش است مشاور ارشد باشد.
اگرچه خود دکتر محمد یونس درباره این درخواست تبصره نکرده، ولی او قبلا گفته که بنگلادش زیر اقتدار شیخ حسینه یک کشور اشغال شده بود. وی افزود امروز همه مردم بنگلادش احساس آزادی می کنند. لوید رستیز جنرال واقع‌الزمان اواخر روز دوشنبه با رئیس جمهور محمد شهاب الدین و دیگر رهبران مهم اپوزیسیون نیز ملاقات کرد. سخنگوی رئیس جمهور گفت قرار بر این شد که یک حکومت موقت فوراً تشکیل شود. میلیون ها نفر دیروز به سرک های پایتخت داکه برآمده از اعلان جنرال واقع‌الزمان استقبال کردند. ساجد احنف 21 ساله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه حوادث اخیر را به جنگ بیش از 5 دهه قبل جدایی و استقلال از پاکستان تشبیه کرده گفت که ما از تسلط یک دیکتاتور آزاد شدیم. اما صحنه های از هرج و مرج و بی‌نظمی هم دیده شد و پلیس گفت حداقل 109 نفر به شمول آشوبگرانی که حملات انتقام جویانه بر متحدان شیخ حسینه انجام دادند کشته شدند. روز دوشنبه یکی از مرگبارترین روزها بعد از آغاز تظاهرات در اوایل جولای در بنگلادش بود که در مجموع طبق ارقام رسمی و منابع شفاخانه ها 409 نفر در آن کشته شدند. اعتراض کنندگان با ساختمان پارلمان یورش برده تأسیسات تلویزیون ها را آتش زدند و برخی آنها مجسمه شیخ مجیب الرحمن پدر حسینه و قهرمان استقلال کشور را تخریب کردند. یکی از تظاهر کنندگان به نام کازا احمد گفت وقت آن فرا رسیده که آنها را به دلیل شکنجه مردم پاسخگو قرار دهیم. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دفاتر حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه در سراسر کشور غارت و به آتش کشیده شد. ناآرامی در بنگلادش ماه گذشته با اعتراض بر سیستم سهمیه بندی وظایف دولتی آغاز شد و سپس با مطالبه وسیع برکناری شیخ حسینه از قدرت گسترش یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. معاون اداری ریاست الوزراء حکومت طالبان اعلام کرد که میزان پرداخت مالیات تانک های تیل و رستورانت ها در افغانستان تقریبا به نصف کاهش یافته است. عبدالسلام حنفی این مسئله را امروز در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستورانت ها و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز در کابل بیان کرد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر کاهش پرداخت میزان مالیات تانک های تیل و رستورانت ها در افغانستان، شماری از مالکان این بخش ها مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادند. نثار، مالک یک تانک تیل در ولایت کنر، از کاهش مالیات ابراز خرسندی کرد اما گفت بهتر بود تنها از وارد کنندگان تیل مالی اخذ میشد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
بهتر بود که این مالیات در بندرها اخذ می شد و فروشنده ها از این مشکلات فارغ می بودند. این بسیار خوب بود که مالیات فقط از تاجران بزرگ اخذ می شد و فروشنده ها و صاحبان کارهای کوچک از این جنجال ها رهایی می یافتند.
همچنان دو تن از مالکان رستورانت ها در ولایت های بامیان و هرات که نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
تا شرایط خوب نشده برای ما مالیات پایین کنه، داخل اگه بتوانه بیخی معاف کنه ما را، به خاطر شرایط اقتصادی هم خراب است، دیگه مردم هم کم میایه، بخند ما بسیار در مشکل هستیم. 2% هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه ندم چند سال همیشه ما در ضرر هستیم.
امی هرچه که پایین میفته مالیه اما خدر بهتر است، حال کارم بسیار ضعیف است.
پیش از این شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کرده، گفتند که با توجه به فروشات آنان مالیه گزاف از آنها اخذ می کند. اما مقام های حکومت طالبان می گویند که برای پرداخت مالیات تانک های تیل و رستورانت ها در افغانستان تخفیف قائل شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستورانت ها و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز در کابل گفت که میزان پرداخت مالیات ثابت تانک های تیل و شرکت های داخلی خرید فروش تیل فیلیتر از 0.6% به 0.3% و مالیات انتفاعی رستورانت ها از 5% به 2% کاهش یافته است. او بدون آنکه به تاریخ آغاز تطبیق این مسئله اشاره کند گفت که این اقدام بر اساس حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به هدف ایجاد سهولت ها صورت گرفته است.
مالیه پمپ استیشن ها مناسبه شد، قبلا 0.6% بود، فعلا 0.3% و همچنان از مجموع عواید ناخالص روبوار هتل ها، رستورانت ها و آشپزخانه های پخت غذا قبلا 5% مالیه تادیه میکردند، از این بعد 2% مالیه انتفاعی تادیه میکنند.
بر اساس معلوماتی که مسعود احمد راحت نماینده اتحادیه تانک های تیل در افغانستان در نشست تخفیف مالیات رستورانت ها و تانک های تیل ارائه کرد، در حال حاضر 4600 تانک تیل در این کشور فعالیت میکنند و شماری از افراد هم خارج از تانک های تیل مصروف فروش تیلند. شیرین آقا سخی، رئیس اتاق پیشاوران و کسبکاران افغانستان، بانک تعداد رستورانت های فعال در این کشور را در این نشست مشخص نکرد، با استقبال از تخفیف مالیات در این بخش خواهان کاهش مالیه انتفاعی در سایر اصناف شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از پیشاوران و کسبکاران بارها در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان شکایت ها و نگرانی های را مطرح کردند.
برخی از سیلاب زدگان در ولایت غور می گویند که به نیازهای اساسیشان از جمله سرپناه رسیدگی نشده است. آنان که در سیلاب های ماهای گذشته خانه هایشان را از دست دادند، از مناطق اصلی خود آواره شدند. این در حالی است که اخیراً شماری از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در غور نمایشات ورزشی را به هدف جلب توجه نهادهای کمک کننده به وضعیت سیلاب زدگان در شهر فیروزکو برگزار کردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی سیلاب زدگان به دلیلی از بین رفتن خانه هایشان در زیر خیمه ها زندگی میکنند. میگویند که نیازمندی هایشان زیاد است و توجهی به وضعیتشان نشده است. به گفته آنان در حال حاضر با آبی آشامیدنی پاک، غذا و سرپناه نیاز دارند. سید احمد باشنده روستای جنداک ولسوالی مرغاب که به شهر فیرسکو بجا شده به رادیو آزادی گفت
فول ما در زیر خیمه اعمال دیگه دارم تا هر روز مریض میشن آفتاب بسیار داغه برای ما هیچ کمک نشده ما از دولت و از مسئول خوانیم که یک رسیدگی در این باره بکنن خیلی وضعیت مردم خرابه هیچ چیز ندارن نون برای خوردن ندارن آب برای نوشیدن ندارن سرپناه ندارن دیگه هیچ چیز براشون مهیا نیست
سبحان از دیگر بیجا شدگان سیلاب های ماهای گذشته از روستای کمنج ولسوالی شهرک به شهر فیرسکو آواره شده به رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات فرزندانشان با آموزش دسترسی ندارند او به رادیو آزادی گفت
مشکلی ما این همی است که سرپناه نداریم آب صحیح نداریم غذا نداریم هیچ چیز نداریم حداقل اطفال ما دسترسی به درس تعلیمی نداره
از سوی دیگر برخی ورزشکاران ولایت غور جمعه گذشته برای جلب توجه نهادهای بین المللی به وضعیت سیلاب زدگان در شهر فیرسکو نمایشات ورزشی برگزار کردند این نمایشات در محلی برگزار شده که صدها خانواده متضرر از سیلاب ها خانه های خود را در ولسوالی های غور از دست دادند و به شهر فیرسکو پناه آوردند. ورزشکاران میگویند که وضعیت سیلاب زدگان وخیم است و هیچ سازمانی به وضعیت آنها توجه نکرده است. عبدالقاسم فردوسی یکی از ورزشکاران به رادیو آزادی گفت
در این سلب های اخیر که داد 1000 خانه به جای شدن ایجا آمدن نیاز به غذا دارن نیاز به آب نوشیدنی دارن نیاز به چیزای صحیح دارن هیچ چیزی درست ندارن از نیازهای امداد رسان و از دولت مرکزی خواهش میکنیم که در داد اینا برسن و اینا را دستشار بگیرن
سمی الله سروری یکی دیگر از ورزشکاران که در این نمایشات شرکت کرده است نیز به رادیو آزادی گفت
هدف از تمرین و نمایشات ما به خاطر اطفال هستند که یا بی سرپناهند فلان در شرایطی که زندگی میکنند نیخ خانه دارند نیخ بی جای برای بوده باشند از
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که کمک های ابتدایی از سوی آنان برای بی جای شدگان صورت گرفته است اما آنان نیازمند کمک رسانی بیشتری دارند یک ماه پیش ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفری به ولایت غور شهرکی را برای 1000 خانواده متضرر از سیلاب ها در شهر فیرسکو افتتاح کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور میگوید قرار است که در این شهرک برای 200 خانواده متضرر از سیلاب ها سرپناه ساخته شود. به گفته او 400 خانواده ای که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده بود از ولسوالی مرغاب به شهر فیرسکو پناه آوردند. مقام های طالبان در غور حدود 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 50 تن جان باخته و صدها خانه ویران شده، هزاران جریب زمین از بین رفته و ده ها مواشی نیز تلف شدند. در ماهای پسین شمار زیاد از ولایات افغانستان شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بود که در نتیجه این سیلاب ها صدها نفر جان باخته و هزاران خانه به گونه قسمی یا کامل تخریب شده است. شمار زیادی از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان بارها در گفتگو به رادیو آزادی از کمبود سرپناه قضا آب آشامیدنی، خدمات صحی و عدم رسیدگی حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان به این مشکلاتشان شکایت کردند. سازمانهای کمک رسان جهانی نیز بارها در گزارش‌هایشان از وضعیت بد سیلاب زدگان ابراز نگرانی کردند. اکنون ورزشکاران ولایت غور امیدوارند که سازمانهای امدادرسان به وضعیت بی‌جا شدگان در این ولایت توجه کند.
پیام‌ها و نظریات شما
چند وقتی شام شکایت کردم که بل خوکت نیست یک دفعه شام با یک ازش به جباد میری از دفعه جازه این بجمه یک دو ساعت بازگون میشه بلیش دو چند ولی در این دفعه از ما از نهره پیش اخیر نهره شخصی ری پیسه دادیم بزنان که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنی و چرو کنی این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم هفت هست خطن او در خانه نیست مردم از ویعوی در گرفتن در صورت در نر شخصی است مردم پیسه به نر شخصی می دهاله این حکومت در کار هیچ کار نبره و در رفاه و آسایش و وقتی مردم فرام بسازه سر مردم میری کربلا می سازه اینی میری هیچ جای نه جای کفایت ما را باز که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم هیچ ایران ما نی که ما چی کنیم چه رقم کنیم کجا فرار کنیم کجا بریم چی کنیم اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میتونه نر شخصی به شما چی تاوز داره که میریم تو ما سر مردم یه خمه اون بیتیم
از ولایت بغلان ولسوالی بغلان مرکزی ای اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست ای حالت ماست یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه یعنی ای آب خوردن ما در ای پتکاست
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتون می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیو دی چلدرن می گوید که 38,000 نفر که 50% آنها اطفالند در اثر باران و سیلاب های 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان منازل خود را ترک کردند. این سازمان می افزاید که در طول سال 2023 میلادی این شمار مردم آواره نشده بودند. بیشتر در ادامه این برنامه. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت را رد کرد. این وزارت می گوید برخی از سازمان ها به منظور جلب توجه کمک کنندگان اطلاعات نادرست منتشر می کنند که مستقیماً به مردم افغانستان تاثیر گذار است. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مهاجرت از سال 2020 میلادی به این سو تقریباً 8 میلیون افغان کشور خود را ترک گفته به کشورهای امجوار و اروپایی مهاجرت کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید که پس از این مالکان همه هتل ها و رستوران ها مکلف به پرداخت تنها 2% مالیات بر عایداتند. مولوی عبدالقاهر ادریس معاون عواید و گمرکات این وزارت گفت که از پمپ استیشن های گاز و نفت هم 0.3 افغانی مالیات ثابت در هر لیتر گرفته می شود، در حالی که این مالیه قبلا 0.6 افغانی بود. پالیسی طالبان در عقض مالیات در این اواخر سبب شکایت برخی از تاجران و کسبکاران اصناف مختلف شده است. رسانه های امریکایی از قبل منابع آگاه گزارش می دهند که کامیلا هریس معاون رئیس جمهور فعلی و نامزد دموکراتان برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده امروز سه‌شنبه تیم ویلز موالی ایالت منیسوتا را به حیث معاون خود برگزیده است. تیم والز به عنوان چهره سرشناس سیاست های پیشرفته و سخنران سری مناطق مرکزی امریکا شناخته می شود که می تواند توجه رای دهندگان سفید پوست و روستایی را به خود جلب کند. تیم ویلز 60 ساله، سرباز سابق گارد ملی اردوی امریکا و معلم سابق، در سال 2006 از یک ناحیه متمایل به حزب جمهوری خواه برای عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد و قبل از اینکه در سال 2018 میلادی به عنوان والی مینیسوتا انتخاب شود 12 سال در مجلس خدمت کرد. و وزارت خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه گفت که توافقی که به شهروندان تاجیک و ایرانی اجازه میداد تا اکثر 90 روز در سال بدون ویزا بین دو کشور سفر کنند سر از روز شنبه آینده نافذ خواهد شد. قرار است طبق توافق اولین سفر محدود به 30 روز باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می تواند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود. و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک که خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشند. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتونهای خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد، ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت بدست آوردنی نیست و در این زمان بدست نمیاد. فکر کنین یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم، ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و
بچه ها از 28 در میسن ها باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد تحصیل کرده از فامیل خوب مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده آگاه روشن فکر تحصیل کرده باشن، چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل دو قوم.
بقیده همین جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما هست که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمی بینه و پسر دختر نمی بینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان و بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از زیر به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر میارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهمد واقع شه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین می بره و باعث میشه که به مرور زمان شخص حاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمی شود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همی مشکل مزمن، از همی مشکلی که احتمالا تعداد زیاده از انسان هایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی نظمی و بی برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره برای زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میده و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنونده عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدفها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان، برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Yeah.